سلام، ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز خبرها. اتحادیه اروپا میگوید که به خاطر سرنوشت مهاجران افغان آسیب پذیر در پاکستان نگران است. حکومت پاکستان به بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان تا اول نوامبر مهلت داده تا آن کشور را ترک کنند، ورنه بازداشت و اخراج خواهند شد. پیتر استانو، سخنگوی پالیسی امنیتی و سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به روز شنبه از طریق ایمیل به رادیو آزادی نوشت که مهاجران افغان شامل کتگوری های آسیب پذیر و شمول آنان که در تلاش هستند تا امنیتشان از سوی جامعه بین‌المللی تأمین شود، ممکن است در نتیجه این تصمیم حکومت پاکستان متاثر شوند. و گفته استانو، ممکن است زنان و دختران در صورت بازگشت به افغانستان با خطر روبرو شوند. او افزود که از طریق تمام چینل ها در تلاش کسب وضاحت در این مورد هستند. و گزارش شماری از رسانه های پاکستان از جمله رادیوی ملی آن کشور، از اول ماه اکتبر تا دیروز جمعه 20 اکتبر بیش از 52,000 افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. یک مقام ارشد ایالات متحده میگوید که در دیدار با مقامات اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد FAO و برنامه جهانی غذا WFP خواسته است که به امنیت غذایی مردم در افغانستان توجه جدی کنند. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، اوایل امروز در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که با مسئولان این دو نهاد گفتگوی خوب داشته است. او نگفته است که چی زمان با مسئولان WFP و FAO در کجا دیدار کرده، اما افزوده است که در حمایت از مردم افغانستان تقویت امنیت غذایی این کشور مهم است. WFP حدود یک هفته پیش هشدار داد که قحطی در افغانستان محتمل است. اتحادیه اروپا کمک 9,900,000 یورویی را برای حمایت از دانش آموزان در چندین ولایت افغانستان اعلام کرد. در بیانیه امروز این اتحادیه آمده که این پول را در اختیار برنامه جهانی غذا می‌گذارد تا از آن از نزدیک 2,000,000 دانش آموز ابتدایی در ولایت‌های ننگرهار، نورستان، غور، فرا و جوزجان حمایت کند. در حالی از کمک مالی برای تهیه غذا برای دانش آموزان در افغانستان خبر می‌رسد که بیش از 2 سال است که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. دیگر باشان افغان در نامه سرگشاده به سازمان ملل متحد و نهادهای حامی حقوق بشر گفتند که آپارتاید جنسیتی علیه جامعه LGBTQ و زنان در افغانستان را به رسمیت بشناسند. آنها در این نامه که به روز جمعه 20 ماه اکتبر منتشر شد، مدعی شدند که طالبان در مقابل دیگر باشان در افغانستان جنایت را مرتکب شدند. روزنامه بریتانیایی گاردین در ماه اکتبر سال 2022 به نقل از گروه‌های حقوق بشر گزارش داد که طالبان حامد صبوری، مؤسس دیگرباش رشته طب، را 3 روز پس از بازداشت در کابل کشتند. حکومت طالبان در آن زمان در مورد رویداد کشته شدن حامد صبوری ابراز نظر نکرد. طالبان دیگرباشی را جرم می‌خوانند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. گذرگاه مرزی بین مصر و غزه امروز باز شد تا کمک‌های بشردوستانه به قلمرو محاصره شده فلسطین منتقل شود. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این گذرگاه برای نخستین بار پس از حملات مرگبار 2 هفته پیش گروه جنگجوی حماس بسته شد. بیشتر در این باره در جریان همین برنامه. و نواز شریف، صدر اعظم پیشین پاکستان، پس از گذراندن 4 سال تبعید خودخواسته در لندن، امروز به کشورش بازگشت. شریف 73 ساله 3 بار صدر اعظم پاکستان بوده است. او در حال وارد پاکستان شده که در ماه جنوری سال آینده انتخابات پارلمانی در آن کشور برگزار خواهد شد. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. شماری از فعالان حقوق زنان بار دیگر خواستار رهایی ندا پروانی و جولیا پارسی از بند طالبان شدند. یک اداره ملل متحد بار دیگر درباره ادامه امدادرسانی به زلزله زدگان در هرات تاکید کرده. زلزله زدگان چی میگویند؟
خانه ما چپه شده، الان بچه ریزه داریم، زیر خیمه زندگی میکنیم، دمی شفا خیلی سرد است، کن خانه ما جوز نکنیم.
کودکان و نوجوانان افغان که برای کارگری به ایران رفتن از برخورد نادرست مرزبانان ایرانی قسم میکنن.
دو شد سه شد بندی بودیم، مرخیلی بزده بودن، هرچی میگوتیم یاله که دیگه نمیم بازم میزدن.
و لاری های حامل مواد کومکی وارد گذرگاه مرزی رفح مصر با نوار غزه شدند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی آقا پیکار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. فعالان و مدافعان حقوق زنان بار دیگر میگویند که دو تن از فعالان زن از بند طالبان باید رها شوند. این زنان با راه اندازی کمپاین در رسانه‌های اجتماعی و نشر ویدیویی گفتند که جای زنان معترض و فعالان حقوق بشر در زندان نیست. ندا پروانی و جولیا پارسی اخیراً در کابل توسط طالبان بازداشت شدند. فائزه ابراهیمی در این باره بیشتر میگوید.
شماری از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر در رسانه‌های اجتماعی کمپاینی را راه اندازی کردند با شعار این که جای فعالان حقوق زنان و فعالان حقوق بشر در زندان نیست، و ویدیوهایی را از خودشان منتشر کردند در رسانه‌های اجتماعی و خواستار آزادی جولیا پارسی و ندا پروانی، دو زن معترض شده که بیش از یک ماه میشه که در بازداشت هستند.
زندانیان در محابس طالبان از ابتدایی‌ترین حق انسانی محروم هستند و حتی خانواده‌های آنها نمی‌دانند که عزیزانشان به چه اتهام بازداشت و در چه وضعیت به سر می‌برند.
زنان معترض و فعالین حقوق بشر جایشان در زندان نیست. جولیا پارسی، ندا پروانی و دیگر فعالین حقوق بشر هر چاجل باید از زندان آزاد گردد. بند طالبان.
این شمار از زنان همچنان خواستار این شدند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شود. در همین حال جنبش زنان مقتدر افغانستان هم با نشر یک قطعنامه در رسانه‌های اجتماعی هم این بازداشت و در بند بودن تعداد از معترضین زن را محکوم کرده و گفته که این خلاف موازین حقوق بشر هست و طالبان در حال و ادعا کرده که طالبان در حال نقض حقوق زنان هستند. و همچنان در آخر این قطعنامه از جامعه جهانی خواسته تا فشارها بر طالبان را بیشتر بسازند تا افرادی که در بند طالبان هستند آنان را آزاد بسازند. در این قطعنامه از خانم جولیا پارسی، ندا پروانی و دیگر فعالان نام برده شده که در بند طالبان به سر میبرند، این در حال است که شمار از فعالانی که ما همراهشان صحبت کردیم هم همین موضوعات را اشاره میکنن و میگوین که از سال 2021 بدین سو زنان افغانستان از حقوقشان محروم شدن و هر از گاهی که صدای عدالت خواهی بلند کردن از سوی طالبان سرکوب شدن. اونها جامعه جهانی را گاه به این متهم میکنن که در مقابل زنان افغانستان بی‌پروا هستن. این در حال است که به تازگی مرتضی بهبودی، خبرنگار افغانی اصل فرانسوی، از بند طالبان رها شد و همچنان در کنار ندا پروانی و جولیا پارسی، دو زن معترض، رسول پارسی استاد پوهنتون، موتیولا ویسا فعال حق آموزش و دیگر فعالان هم در زندان طالبان به سر میبرند که به گفته فعالان حقوق زنان و فعالان حقوق بشر بارها آنها از طالبان خواستند که در ارتباط به مکانشان، در ارتباط به دسترسی به خدمات صحی، دسترسی به وکیل مدافع بانها جزئیات بده، اما طالبان در ارتباط به این افراد هیچ چیزی تا اکنون نگفتند.
فائزه ابراهیمی خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بله، رادیو آزادی 24 ساعت با شماست. سپاس از همراهی شما. هم اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا میگوید که برای رسیدگی به مشکلات زلزله زدگان هرات به راه‌های حل دوامدار و کمک‌های اضطراری نیاز است. این اداره در گزارش تازه گفته که از میان 154 هزار زلزله زده به 114 هزار تن آنان که بیشتر آسیب دیدن بر روند کمک رسانی اولویت داده می شود. شماری از زلزله زدگان هرات می گویند که هیچ کمک هنوز با آنها صورت نگرفته. بیشتر در این باره از عبدالحمید حکیمی می شنویم.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگه که زلزله زدگان ولایت هرات در زمستان پیشرو برای کنار آمدن با شرایط دشوار فصل سرما افزون بر راه حل‌های دوامدار و ساخت و ساز خانه‌هایشان با کمک‌های اضطراری ضرورت دارند. این اداره در گزارش تازه خود که روز جمعه نشر کرده گفته که پس از نخستین زلزله در 7 اکتبر با دیگر نهادهای امدادرسانی بین‌المللی در محل حضور دارند و کمک‌های مختلفی به زلزله زدگان را کردند. اوجا افزوده که برنامه تیم بشردوستانه کشور یا HCT در زمستان، یعنی از اکتبر 2023 تا ماه مارچ 2024 کمک رسانی به 114 هزار فرد بیشتر متاثر از زلزله ها است. اوچا میگه که بودجه این برنامه 93.6 میلیون دلار است و روند کمک رسانی بیشتر بر کسانی متمرکز است که خانه هایشان ویران شده است. بر اساس گزارش های اوچا در این زلزله ها 154 هزار تن متاثر شدند و بیش از 21500 خانه به گونه کامل ویران شده و یا به گونه جدی آسیب دیده است. بیشتر خانه های ویران شده مربوط به ولسوالی های زندجان و انجیلی هرات هستند. اوچا در این گزارش نوشته که اینجوها و دفاتر سازمان ملل متحد به گونه اضطراری به افراد و مناطق آسیب دیده مواد خوراکی، سرپناه فوری و کمک‌های صحی و حفظ صحت می‌رسانند. اما شماری از افراد زلزله زده در هرات در صحبت با رادیو آزادی ادعا می‌کنند که هیچ کمک دریافت نکردند. آرزو غلامی، یکی از آنان که باشنده ولسوالی انجیل است، میگه که پولی که با خود داشته تمام شده و مواد خوراکیشان هم در حال تمام شدن است. و گفت:
خود ما شخصا خیمه نداشتیم و این پشخانه های جالی اینا بود که استفاده میکردن، فقط یک ترپال رو اینا منداختیم. دیگه فامیلا هم که نزدیک ما بودن همه غیر مشکلات که ما داشتیم اونا هم داشتن و هیچ کمکی هم از طرف مؤسسات یا دولت نشده که مثلا بیاین کمک مالی باشه یا در قسمت غذا یا هر چیز دیگه خیمه بدن، هیچ کمک نشد.
محمد زلزله زده دیگر میگه که خانهش تخریب شده و میخواهد خانهش هرچی زودتر ساخته شود تا کودکانش در هوای سرد بیمار نشوند. او گفت:
خانه ما چپه شده، الان بکر ریزه داریم، زیر خیمه زندگی میکنیم. در این شبا خیلی سرد است، جا طوفان است. امی کوشش مهمی است که امی خانه مجورس نکنیم، بچه های ما زیخی مریض نشنه داخل خانه خوب.
هرات در 2 هفته گذشته گواهی 4 زلزله شدید و نسبتاً شدید و چندین پس لغزه بوده است. بسیاری از مردمی که خانه‌هایشان در این زلزله ها سالم ماندند نیز از ترس زلزله های احتمالی به خانه های خود برنگشتند و بر بنیاد برخی گزارش ها تعدادی حتی به ولایت های همجوار هرات رفتند. بله،
سپاس از شما همکارم عبدالحمید حکیمی. گزارش میداد. اینجا رادیو آزادی است. پیشتر با یکی از زلزله زدگان ولایت هرات گفتگویی داشتم و نخست از وی پرسیدم که در حال حاضر او و خانواده‌اش در چی وضعیت به سر میبرند.
ما قبل از اینکه زلزله اتفاق بیفته زندگی عادی جریان داشت. بعد از اینکه این زلزله اتفاق افتاد متاسفانه که کل مردم هرات را از خانه هایشان کشید به بیرون، مخصوصا اون مناطقی که مرکزیت زلزله بود، اما از خانه بر آمدن هم اکنون به داخل خیمه ها و پشخون ها زندگی میکنن. بعضی هم خیمه ها هم ندارن، هوا هم سرد و امکاناتی هم وجود نداره چون مردم آمادگی را نداشتن.
شما در کدام منطقه هرات فعلا به سر میبرید و طوری که گفتید هوا رو به سردی نهاده، شبانه تا چی اندازه هوا سرد میشه و چی گونه شب رو سپری میکنید؟
ما در منطقه شمال هرات قریه به نام پروانه در اونجا زندگی میکنیم و درجه هوا از طرف شب گاهی وقتی به حد سرد میشه که این خود به حدود 5 یا 4 درجه بالای صفر میرسانه، یعنی بعد میشه که دیگه به یکی دو کمپل هم گزاره نمیشه، مخصوصا اطفال بسیار سرد میخون سردی میخورن و ناراحت هم.
شما چند کودک دارین؟
من خودم 3 کودک دارم.
با شما تا فعلا چی کمک های صورت گرفته آقای محمد جمیل؟
برای ما تا فعلا بسته های غذایی آماده، آرد آماده و کمک های نقدی از طرف بعضی مؤسسات آماده، منتها چیزی که خیلی مهم است کمپل است و خیمه است که متاسفانه این کم رسی میکنه.
بله، نیاز اصلی شما فعلا چیست؟
نیاز اصلی مردم فعلا این مناطقی که زلزله زده و خونهایشان هم خراب شده، در قدم اول کمپل و خیمه است و پوشاک است و در قدم بعدی ساختن خانه است، چون خانهایی که در منطقه ما هست کاملا مخروبه شده و از بین رفته، خامه بوده دیگه، امکان ترمیم هم نداره، از نو باید ساخته بشه.
نگرانی عمده شما چیست؟
نگرانی عمده ما از سردی هواست و از عدم امکانات است و از وجود از این اطفال است که اینا تحمل اینقدر سردی رو ندارن. نگرانی ما از این هایی است که باز مریضی به وجود نیاید و یک فاجعه دیگه در عقب از این زلزله به وجود نیاید.
گفتگوی بود با محمد جمیل، یکی از زلزله زدگان در ولایت هرات.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
6:48 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم در این مجله خبری رادیو آزادی سپاس. لاری های حامل مواد کمکی وارد گذرگاه مرزی رفح مصر با نوار غزه شدند. پس از آغاز درگیری میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس، نخستین کاروان کمک های بشردوستانه است که اجازه ورود به غزه را می‌یابد. این گذرگاه پس از چند روز تلاش دیپلماتیک باز شد. ژکفر احمدی بیشتر می‌گوید.
لاری های حامل کمک های بشر دوستانه مثل ادویه و مواد خوراکی که در مصر متوقف بودند، امروز وارد گذرگاه مرزی رفح با نوار غزه شدند. ویدیوهایی را که خبرگزاری رویترز منتشر کرده نشان می دهد که لاری ها از طرف مصر وارد گذرگاه سرحدی می شوند. رفح مسیر عمده ورود به نوار غزه و خروج از آنجاست، جایی که مردم به شدت با کمبود غذا و آب آشامیدنی روبرو هستند. این گذرگاه پس از عملات مرگبار 2 هفته پیش گروه جنگجوی حماس بر بخشهایی از اسرائیل در نزدیکی غزه بسته شد. اسرائیل در پاسخ به حملات 7 اکتبر حماس غزه را کاملا محاصره کرد و هدف حملات هوایی قرار داد. حماس از سال 2007 به این سو کنترل غزه را در دست دارد. سازمان ملل متحد از فاجعه بشری در غزه هشدار داده. مسئولان شفاخانه ها می گویند که تجهیزات صحی و مواد سوخت برای جنراتورهای اضطراری رو به تمام است و جریان برق در سراسر غزه قطع شده. اسرائیل همچنان به حملات هوایی در سراسر غزه ادامه می دهد و جنگجویان فلسطین به اسرائیل راکت شلیک می کنند. مناقشه اسرائیل و گروه جنگجوی حماس موضوع اصلی نشست امروز سران در شهر قاهره است. تعدادی از مقامات صبح امروز وارد این شهر شدند. مصر از دهها رهبر منطقه و جهان می خواهد تا در مورد چگونگی توقف جنگ جاری در غزه گفتگو کنند. و گزارش رسانه های مصری، قاهره نگران گسترش جنگ در منطقه است.
بیشتر از خبر،
برخی از مهاجران افغان مقیم پاکستان میگویند نگرانند که مهلت یک ماهی این کشور به پایان میرسد و پاکستان به اخراج مهاجران غیر قانونی اقدام میکند. آنان این تصمیم پاکستان را ناعادلانه خوانده و از حکومت آن کشور میخواهند که در این زمینه با آنها رفتار درست داشته باشد. بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
در حالی که تنها 9 روز تا پایان مهلت یک ماهه پاکستان به 1,700,000 مهاجر غیرقانونی افغان مقیم این کشور باقی مانده، شماری از مهاجرین افغان مقیم پاکستان نیز تصمیم پاکستان را ناعادلانه می‌دانند و خواستار رعایت حقوق بشر در این زمینه از سوی پاکستان هستند. آنها خواستار این هستند که بر اساس حقوق پناهندگان با آنها رفتار شود. فرید کاموال، یک مهاجر افغان ساکن پشاور ایالت خیبر پختونخوا، به رادیو آزادی گفت:
در وطن ما کاروبار نیست. مردم به دنبال کار به کشورهای دیگر می روند. برای ما بسیار سخت است، زیرا مکاتب فرزندان ما اینجا می ماند، کار ما می ماند، خانه های ما باقی می ماند. ما از پاکستان می خواهیم که با مهاجران افغان برخورد خوب کند و تصمیم خود را تغییر دهد.
جمشید، یکی دیگر از پناهجویان افغان مقیم اسلام آباد پاکستان، به رادیو آزادی میگوید که این کشور از یک سو صدور ویزا برای پناهجویان افغان را متوقف کرده و از سوی دیگر قصد اخراج آنان را دارد.
پاکستان دغه کوم وخت دی
مهلتی که پاکستان به پناهجویان داده است بسیار کم مانده است. مردم نگران هستند و میترسند که افغانستان برگردند، چون جانشان در خطر است. کار نیست و علاوه بر آن برخی افراد کیس های مهاجرت دارند و اکنون کیس هایشان باقی میماند.
بر نورمال
این در حال است که حکومت طالبان در افغانستان بار دیگر تاکید کرده است که اخراج اجباری پناهجویان افغان باعث ایجاد فاصله بین دو کشور خواهد شد. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گزارش داده که عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان، روز پنجشنبه گذشته در دیدار با عبدالرحمن نظامانی، سفیر پاکستان در کابل، گفته که پاکستان باید تصمیم اخیر خود مبنی بر اخراج مهاجرین افغان مورد بازنگری قرار دهد. و همچنین خواستار ایجاد تسهیلات برای تردد افغانان از طریق دروازه های تورخم و اسپین بولدک و آزادی پناهجویان افغان از زندان های پاکستان شده است. اخیراً سازمان ملل متحد نیز گفته است که هیچ کشوری حق ندارد پناهجویان را به زور اخراج کند. فرهان حق، سخنگوی این سازمان، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که از تلاش های پاکستان برای سرپناه دادن به افغان ها قدردانی می کند، اما تاکید کرد که هیچ پناهجوی به زور اخراج نشود. فرهان حق افزوده که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نگرانی های خود در این زمینه با مقام های پاکستانی را در میان گذاشته است. اگرچه تصمیم اخراج 1,700,000 مهاجر غیرقانونی افغان از پاکستان به سطح جهانی محکوم شده است، اما این کشور تا اکنون هیچ گونه انعطافی در این زمینه از خود نشان نداده است. پاکستان تا 3 اکتبر مهلت داده تا پناهجویان افغان از این کشور خارج شوند. در غیر آن عملیات اخراج اجباری آنها را آغاز خواهد کرد. همچنین وزارت داخله ایران خواهان خروج مهاجرین غیرقانونی افغانستان شده است. مهاجرینی که به دلیل مشکلات امنیتی، اقتصادی و تحصیلی پس از استقرار مجدد طالبان در افغانستان به این کشورها رفتند. هرچند وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در این مورد چیز جدیدی نگفته است، اما بر اساس ارقام مختلف در صفحه ایکس این وزارت، در یک هفته گذشته حداقل 3,000 افغان به گونه داوطلبانه و یا اجبار از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. این وزارت همچنین از ساخت یک کمپ موقت برای مهاجرین اخراج شده در ولسوالی لالپور ننگرهار در نزدیکی گذرگاه تورخم خبر داده و گفته که این کمپ گنجایش 500 خانواده را دارد.
تا دقایق دیگر درباره رویدادهای ورزشی به شما میگوییم. کودکان و نوجوانان ولایت غور که برای کارگری به ایران رفتن از برخورد نادرست مرزبانان ایرانی انتقاد میکنند. مثلا آنان از موارد لطکوب و توهین شکایت میکنند. با تازگی خبرهای از بازداشت، اعتراض مردمی و حتی خشونت فیزیکی علیه مهاجران افغان در ایران دست به دست میشود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
روزانه ده ها تن از جوانان ولایت غور رای سفر پرخطر به ایران را در پیش می گیرند. آنان به دلایل گوناگون از جمله افزایش میزان فقر و بیکاری و نیز خطر جانی میخواهند خانه و منطقه ایشان را ترک کنند. اما سفر به ایران آسان نیست. لطیف 16 ساله باشنده ولایت غور 4 ماه پیش تصمیم گرفت با شماری از دوستانش به ایران برود. اما او به رادیو آزادی میگوید که مرزبانان ایرانی آنان را بازداشت، لط و کوب و سپس ردی مرز کردند.
دو شو سه شو بندی بودیم، مرخیلی بزده بودن، هرچی میگوتیم یاله که دیگه نمیم، بازم میزدن میفتن، اینان خوب بزنی.
لطیف دانش آموز صنف دوم مکتب به دلیل ناداری مجبور شده که مکتب را ترک کند. پدرش 3 سال پیش در یک حادثه ترافیکی در غور جان داد. لطیف اکنون در گوشه ای از شهر فریسکو از صبح تا شام بودرنگ می کند. اما پول پیدا کردن از این را آسان نیست.
هیچی ندارم خانه، چیزی هم نیه که بخوریم.
ده ها جوان دیگر همانند لطیف که می خواستن از راه غیر قانونی وارد ایران شوند، داستانهای غم‌انگیزی از سفر به ایران دارند. نقیبالله 19 ساله دو ماه می شود که از ایران ردی مرز شده است.
دا مرز 5 شو بودیم، ایرانی ما رو گرفتن، خیلی لطکوب کردن، خیلی ما رو بزدن، کلاخ پر دادن. اول ما تا اولم 20 ما رو لطکوب کردن، اولم دوا می خوریم. ما اومدیم اول رد مرزیم، دخور مدیم، بیکاریه.
به تازگی خبرهایی از بازداشت، اعتراض مردمی و حتی خشونت فیزیکی علیه مهاجران افغان در ایران دست به دست می شود. مقام های ایران برآورد می کنند که بیش از 1 میلیون مهاجر افغان از ماه جنوری سال 2021 به ایران رفتند. برخی به علت خطرهای جانی و شمار دیگر هم به دلیل افزایش فقر و بیکاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان عمدتاً از راه‌های قاچاقی به ایران پناه بردند. در هفته‌های اخیر ویدیوهایی نیز از برخورد نادرست مرزبانان و شهروندان ایران در مقابل مهاجران افغان در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. رادیو آزادی نمی‌تواند ساعت این ویدیو را تایید کند، اما در آنها دیده می‌شود که مهاجران افغان مورد لطکوب شدید قرار می‌گیرند. از طرفی هم بسیاری از مهاجران افغان که در ایران زندگی می کنند می گویند که به خدمات شهری به ویژه کارت بانکی، سیم کارت و کارت های ترانسپورتی شهری دسترسی ندارند. اما دو هفته پیش مقامات ایران اعلام کردند که بیش از 1 میلیون پناهجوی افغان برای دریافت کارت های بایومتریک جدید ثبت نام کردند که به گفته آنها امکان دسترسی به خدمات بانکی و سیم کارت فراهم خواهد شد. به تازگی بیش از 540 تن از فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و دانشگاهیان در ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای از مقامات حکومتی آن کشور خواستند تا با روشنگری افکار عمومی با کسانی که در تلاش مهاجر روسی و نفرت پراکنی هستند مقابله کنند.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. در این قسمت مجله خبری رادیو آزادی زبی شهزاد با رویدادهای تازه ورزشی با ماست. آقای شهزاد سلام.
سلام همکار عزیز، امیدوارستم خوب باشین. امشب تا ساعت دیگه جاوید بشارت ورزشکار خوب و شایسته مبارزات آزاد افغانستان که در انگلستان زندگی میکنه قرار است که در برابر ویکتور هنری از ایالات متحده آمریکا رقابت داشته باشه. رقابتشان در شهر ابوظبی در امارات متحده عربی و در سازمان UFC که بزرگترین سازمان مبارزات آزاد جهان است برگزار خواهد شد. البته مسابقهشان در وزن 61 کیلوگرم برگزار میشه و حریفش 22 پیروزی و 6 باخت در کارنامه داره، در شرایطی که جاوید بشارت رنکینگ 27 جهان را در اختیار داره و همچنان 14 پیروزی تا به حال تونسته به دست بیاره و هیچ باخت در کارنامه خودش نداره. در همین حال امشب برای کسب کمربند قهرمانی در وزن 70 کیلوگرم مسابقه بین دو بهترین میان وزن MMA جهان در سازمان UFC برگزار میشه که اسلام مخاچف از روسیه که رنکینگ نخست جهان را در اختیار داره در برابر الکساندر ولکانوفسکی از استرالیا رقابت میکنه. 8 ماه قبل هم هر دو ورزشکار با هم رقابت داشتن که مخاچف تانسته بود ولکانوفسکی را با اختلاف امتیاز اندک ببره. و در همین حال خزمت چمایف از امارات متحده عربی که قبلا تابعیت سویدن را داشت در برابر کمر و عثمان از نایجیریا رقابت میکنه و مسابقه هر دو ورزشکار در مسابقه در نیمه مرکزی است که برگزار خواهد
شد. بله سپاس از شما، وقت اندک است. همکارم زبی شهزاد با رویدادهای تازه ورزشی با ما بود. از همراهی شما هم بار دیگر سپاس.
ممنون.